بحث فقه این ادامه بحث خیارات بود که انشالله حالا همین شروع میکنم. اصول فقه هم انشالله از اول اصول، از اول جلد اول کفایه. بنای منم بر این بوده که خیلی طول ندم، یعنی مثلا یه دوره اصول حدوداً 6 سال یا 7 سال بیشتر نشود. انشاءالله حالا به خواست خدای متعال هم بازم با همین روش حالا اول فقه رو شروع میکنم، بعد دیگه انشاءالله فردا اصول رو هم شروع میکنیم، بعد یه توضیحی درباره روش و اصول و مسائل علم اصولی انشاءالله فردا عرض میکنم. تقلید حالا دیدشون بیشتر فقهه. اما بحث فقه از این مسئله شروع میکنیم که مسئله وجوب اعلام به عیب، کسی که یه چیزی رو میخواد بفروشه آیا واجب است که بگوید این جنس من عیب داره یا واجب نیست؟ توی مکاسب مرحوم شیخ این مسئله رو که مطرح میکنه، ابتدا این کلام شیخ طوسی را نقل میکنه. بین دو سه تا عبارت مکاسب رو میخونم تا بعد شروع. مسألتون قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده، شیخ طوسی، من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا، اگر کسی چیزی را بفروشد که عیب داره و اعلامش نکند، نگید که این عیب داره، فعل محظورن، یک کار حرامی انجام داده، یعنی تکلیفن حرامه، یعنی یک گناه کرده. بحث این نیست که حرمت وضعی ها یعنی بی باطله یا درسته، اینو حالا انشاءالله روزای آینده خواهم گفت، ولی فعلا شیخ طوسی میفرماید این اصلا گناهه، یک گناه تکلیفیه. و فی موضع آخر من المبسوط، در جای دیگری فرموده، وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه، کسی که یه چیزی را میفروشه به عیب داره واجب است اعلام بکنه و کتمانش نکند. حضرم من ممنوع بودن، نه چیز خاصی نه اصل در اشیا حضر یا اباه زمان شیخ مطرح بودی. او یتبرع الیه من العیوب، یا تبری کند از عیوب یا اعلام کنه، یعنی یا بگید این معیوبه یا اگر نمیگوید معیوبه حرام انجام داده، یعنی بین این دوتا میتونه تبری بکنه، یعنی بگه اگر معیوب است من به عهده نمیگیرم، یا اینکه واجب اعلام بکنه بگه چه عیبی داره. ول اول و احبت، احبت هم اینه که بگوید که این عیب دارد. و نحوه ان فقه رابندی، فقه القرآن رابندی هم همینو گفته. بعد شیخ انصاری میفرماید که ولی علامه حلی و ابن ادریس و محقق حلی گفتند استحباب، مستحب اعلام بکنه، مطلقا. مطلقا هم یعنی چه عیبش خفی باشه چه عیبش جلی باشه. بعدم می‌فرماید ظاهر جماعتی آن است که فرق است بین عیب جلی و عیب خفی. فرق است بین عیب جلی و خفی، علل قاعده معنیش اینه دیگه، یعنی عیب جلی را لازم نیست اعلام بکنیم ولی عیب خفی را باید اعلام بکنیم. اینها را شیخ انصاری فرمود. بعد می‌فرماید که فالمحصل من ظواهر کلماتهم خمسة اقوال. نه اون مستحب مطلقا، مستحبش مطلقا. واجبه. بعد فرمود که محصل من ظواهر کلمات آقایون پنج قوله، یعنی اینایی که گفتیم شد پنج تا قول. اولا یه نکته ادبی اینجا لازم نیست ظواهر رو جمع بیاریم، باید بگیم ظاهر نه ظواهر. فالمحصلو من ظاهر کلماته نه من ظواهر کلماته. هم داره؟ این که من دارم که ظواهر بخون. خیلی ممنون. این پاورقی چیزی هم نداره که، خب اگر داره اون درسته دیگه بهر، ولی این غلطه. بس فالمحصل من ظاهر کلماته هم پنج قول. یه نکته ادبی هم حالا بگم به خاطر جمال جناب آقای قاینی. الف و لام المحصل میشه مبتدا، نه المحصل مبتدا. الف و لام المحصل میشه مبتدا، اون خمسه تو اقوال میشه خبرش. و این محصل اصلا محل اعراب ندارد و این صله الف و لامه. الف و لام مبتدا محصل صله، جمله صله محل اعراب نداره، خمسه تو اقوال هم میشه خبره برای الف و لام. خب حال فعلا بحثیم اینه ها که این پنج قول چی چیه. پنج قول، حالا دونه دونه اقوال پنجگانه رو بگویم. ببینید اصلا تثنیه و جمع از خصوصیات فعله. بله. خب بین این پنج قول رو میخوام عرض کنم. بعضی از حواشی مکاسب گفتن این پنج قولی رو که شیخ انصاری خواست بگوید، این پنج قول یعنی اینا، این پنج قولی که حالا نام میبرم. یک قول اینه که کتمان کردن عیب و نگفتن عیب حرام است. قول اول. قول دوم اینه که کتمان عیب حرام نیست، اعلام نکردن ترک واجبه. یعنی باید بگیم یجب الاعلام، نه اینکه بگوییم یحرم الکتمان. چون یه عبارت این بود که میگفت حرام است کتمان، یه عبارت میگوید چیه؟ یجب الاعلام. این شد دو قول. حال میرسم بس میکنم. قول سوم این که یستحبو. حال دیگه امروز روز اول همه شد ادبیات، هم میدونید که کلمه یستحبو غلطه یا یکره و غلطه دیگه. هر کلمه ای رو که تو معنا اسم مفعول معنا میکنید، خود اون کلمه رو باید مجهول بخونیم. یستحبو چون معنا میکنیم مستحب است، یا یکرهو چون معنا میکنیم مکروه است. قول سوم پس اینه که استحباب اعلام عیب مطلقا، مطلقا هم یعنی چه خفی و چه جلی. باز ادبیات هم این که مخفی غلطه ها، خفی عیب مخفی غلطه ها، عیب خفی و عیب جلی. این سه قول. قول چهارم و پنجم دوتاش تفصیل. قول چهارم اینه که فرق بگذاریم بین عیب جلی و عیب خفی. عیب جلی لازم نیست اعلام بشود، ولی عیب خفی رو باید اعلام بکنند. این قول چهارم. قول پنجمم این که فرق بگذاریم بین این که اگر تبری از عیب کرده اعلام لازم نیست، اگر تبری از عیب نکرده اعلام لازم هست. این شد پنج قول، که این پنج قول رو حواشی کفایه، حواشی مکاسب و من جمله امام خمینی رضوان الله علیه یا مرحوم آیت الله تبریزی عاشق جواد رضوان الله علیه، این بزرگواران ذکر کردن. این شد پنج قولی که اینا گفتن. ولی بله الان عرضم نخیه نداره الان همینو توضیح میدم. اول من اشکال این برداشت از مکاسب رو عرض میکنم، بعدن میگم که پنج قول چی چیه، ولی اینا پنج قول نیست. اولین اشکال این بود اینه که قول اول و دوم اینها دو قول نیست، یک قوله. اصل این مطلب رو من قبول دارم که چیزی که واجب است ترکش حرام نیست، و چیزی هم که حرام ترکش فعلش یا ترکش واجب نیست. مثلا فرض کنید غیبت حرامه، ترک غیبت واجبه یا نه؟ نه واجب نیست، فقط فعلش حرامه، نه اینکه ترکش واجب باشه. اگر کسی غیبت کرد حرامی رو انجام داده، اگر غیبت نکرد حرامی رو انجام نداده، نه اینکه یک واجبی رو انجام داده. یا مثلا نماز واجبه، اگر کسی ترک نماز کرد فعل حرام انجام نداده، ترک واجب کرده. حالا این چند تا دلیل داره. یکیش این که مخالفت با اون کعبی سنی، که کعبی میگفت احکام 10 تاست، ما میگیم احکام 5 تاست. یکیش اینه. اصل این مطلب رو قبول دارم ما که اگر یک چیزی رو گفتیم حرامه، ترکش رو نمیشود بگویید واجبه، یا اگر یک چیزی رو گفتیم واجبه نمیشه ترکش رو بگیم حرام. اینا قبول دارم، اما تو ما نحن فیه این حرف درست نیست. در ما نحن فیه یک قول میگوید هر کس کتمان عیب کرد حرامه، فعل محظورن حرامه. قول دوم میگوید که هر کس اعلام نکرد ترک واجب کرده، اعلام واجبه. این دو قول هر دو یه چیزند، دو چیز نیستند. علت این که یک چیز نه دو چیز اینه که اگر بریم رو دلیل مسئله، دلیل مسئله یکی از این دو چیزه، یا مسئله غش که غش فریب کلک زدن سر مردم که این میشه حرام دیه، غش زدن حرامه، کلک زدن حرامه، اما ترک کلک که واجب نیست، یکی از واجبات ترک کلک، ترک غش. یا دلیل مسئله اینه، یا دلیل مسئله اینه که واجب است هر مسلمانی خیرخواه مسلمان دیگر باشه، یا اون مسئله غشه که میگیم حرام است کتمان، یا مسئله این که باید خیرخواه باشیم یعنی یجب الاعلام. به عبارت دیگر، به عبارت دیگه این دوتا یعنی وجوب اعلام و حرمت کتمان، این دوتا چه وجوب و چه حرمت، اینا احکام تبعی‌اند نه احکام نفسی. اگر یک چیزی واجب نفسی بود یا حرام نفسی، این معنیش اینه که یعنی این عمل مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه داره. اما اگر یک چیزی وجوبش یا حرمتش تبعی بود، مثل مقدمه واجبا که وجوبش وجوب تبعیه نه نفسی، چیزی که تبعی خودش فی نفسه مصلحت ندارد، فی نفسه هم مفسده نداره. ولذا مثلا فرض کنید که آیا خود گفتن این که این معیوبه، خود این گفتن مصلحت داره، یا اون چی که مصلحت داره اینه که میخواییم آقا مثلا ضرر نکنه؟ اگر که این آقا خودش نگاه بکنه میبینه این عیب داره، اصلا نگاه کنه میبینه این عیب داره، بازم باید من بگویم یعنی یه مصلحتی تو گفتن هست؟ مصلحتی نیست، هدف این بود که این آقا ضرر نکنه، شیء معیوب را نخره، کلا بره سرش، کسی که میبینه که دیگه کلا سرش نمیره. پس چون این وجوب یا این حرمت اینا هر دو چیند؟ تبعیند نه نفسی. ما باید ببینیم که اونی که مصلحت داره و مفسده داره اون چیه، که همون ضرر کردن مشتریست. بنابراین میشه بگیم که قول اول و قول دوم دو تا قول نیست، همین یک قول دو جور اعلامش کردن، دو جور بیانش کردن، مثل اینکه یه نفر تو رساله بنویسه نماز واجب است، یکی دیگه بنویسد که ترک نماز حرام است. این دو قول نیست، یه قوله، حالا به دو عبارت به دو جور نوشتند. پس قول اول و دوم که دو تا قول نشود. چی؟ بله بله بازم یکی. حالا اینجا که جالب اینه که دو تا قائلم یه نفر بود. به چو تبعی یعنی خودش را نباید نگاه کنید، باید ببینید که اون زل مقدمه یا اون اصل چیه، اون اصل یا مصلحت یا مفسده. گفتم اونیم که اصل چیه، ضرر نکردن مشتری. این اشکال اول. مثلا فرض کنید اگر یه چیزی رو شما میدونید که عیب داره، میدونید عیب داره دا، اما من مخفیش میکنم، مثلا شما این میوه فروش رو دیدید که این میوهش عیب داره، حالا با این حال این میوه رو چرخوندش که پیدا نباشه، این دیگه ضرری شما نمی کنید. خ... میخوایم به شرطی این که طرف ضرر بکنه، اما اگه ضرری نمیکنه کلای سرش نمیره. خواهم دیگه ها دیگه اینجا ضرر نکرده. اشکال دوم، بله گفتم دلیل یا اونه یا اونه به صورت، خب ولی در هر دو صورت پس یک قول ازش استفاده میشه. چرا؟ چون همون کسی که میگوید خیرخواهی واجبه دیگه قشر را قبول نداره. نه چون میگم هر دو بینید نفی و اثبات یه چیز میشه، مثبت و منفی یه چیزه، طرفین یه چیزه. قول با اونم همینطوره، به هر حال هر شیء یا مصلحت دارد یا مفسده، و اگر مصلحت دارد ترکش مفسده نداره، ترکش ترک مصلحته. کسی که نماز نمیخونه یک مصلحت ملزمه ای را داره از دست میده، نه اینکه یه مفسده ای داره گیرش میاد. نه اون که دیگه میشه پس مصلحت تو متعلق نیست، پس اون که شما فرمایید اصلا مصلحت تو خود امر و نهیه. اون که شما فرمایید اشکال دوم اینه که این بزرگواران گفتن قول سوم عبارت است از استحباب اعلام مطلقا، استحباب اعلام یعنی مستحبه که آدم اعلام بکنه که این معیوبه، در حالی که شیخ طوسی رضوان الله علیه اولا گفته بود احوت، نگفته بود استحباب، و بین استحباب و احوت فرق است. بله این از علامه حلی همه الان دارم میگم شیخ، این آقایون که گفته از عبارت شیخ انصاری استفاده میشه پنج قول و یه قولش استحباب، نه اگر اینجوری بگی شش قول، یه قول استحباب یه قول احوت. فرق بین استحباب و احوت چند چیزه. اولا استحباب یک حکم شرعیه، یکی از احکام شرعی میشه استحباب، ولی احوت یک حکم شرعی نیست. احوت همیشه برای تحفظ واقعه، نه اینکه یه حکم شرعیه. حکم شرعی مثلا حالا هر چیزی هست، مثلا وجوبه یا استحبابه یا هر چی هست، احوت یه راهیه که من حتما اون واقع رو به دست بیاورم و اون واقع حکم شرعیه که اونم نمیدونم چیه ها. نه وجوب تحفظ حکم شرعی. یه حکم شرعی داریم مثلا استحباب یا وجوب یا حرمت، هر وقت که تو رساله میگوید احوت فلان است، این احوت یعنی یه طریقی است برای اینکه اون واقع رو به دست بیاوریم. به عبارت دیگر مستحب خودش مصلحت داره، اما چیزی که احوت مصلحت نداره، چیزی که احوت طریقیه که اگر من را به واقع رسوند اون مصلحت واقع به دست میاد. باشه احتیاط مستحبم، احتیاطش مصلحت نداره دا، مستحبش مصلحت داره. نه اون جایی که شرع بگوید اخوک دینک فحتت، این استحباب داره، اما اینجا که اینجوری نیست، اینجا از این قبیل نیست. خب اینم اشکال دوم، یعنی در واقع احوت رو با استحباب باید تفکیک کنیم. اشکال سوم اینه که نه فرقای دیگری هم داره. مثلا فرض کنید که همیشه باید بگوییم احبت حکم طبعیه، استحباب حکم نفسیه. خیلی خوب، حالا انشاءالله یه وقت این بحث رو مطرح خواهم کرد که همین امثال که آیا میشه بگویید که مثلا هر وقت تو رساله میگوید مثلا فیه اشکالون، این به معنای اون مواردیه که یعنی اینجا جاهای احبته، یا نه؟ این رو حالا یه وقت بس میکنم انشاءالله. اشکال بعدی اینه، اشکال سوم اینه که قول چهارم و پنجم دوتو تفصیل بود. یکی تفصیل بین عیب جلی و خفی. عیب جلی رو لازم نی اعلام بکنیم، عیب خفی رو باید اعلام کنیم. یه قول، یه قولم این بود که فرق بگذاریم بین این که اگر تبری نکرده است اعلام واجبه، اما اگر تبری کرد دیگه اعلام واجب نیست. هر دو تا قولش اشتباهه، هر دو قولها. اولا اون که میگوید فرق است بین عیب جلی و خفی، در جلی اعلام واجب نیست و در خفی اعلام واجب هست. یه اشکالش اینه که اولا اصلا بحث درباره عیب خفیه، اصلا بحث سر عیب جلی نیست، یعنی این در واقع اصلا تفصیل تو مسئله نیست، اصلا بحث سر عیب خفیه. ثانیاً این که در خود عیب خفی مطلقا اعلام واجب نیست، در خود عیب خفی ها مطلقا اعلام واجب نیست، در عیب خفی مخیر است بین اعلام و تبری. نه اینکه یجب الاعلام مطلقا، باید بگوییم که یجب اما الاعلام او تبری، یعنی اون قائل اصلا اینو میگه دا، اون کسی که قائل به این قول چهارمه اینجوری میگه. این شد قول چهارم. قول پنجم این بود که اگر تبری نکرده اعلام واجب است، اگر که تبری کرد اعلام واجب نیست. این قولم اشتباهه. درستش اینه که قول پنجم آن است که در عیب خفی مخیر است بین اعلام و تبری، در عیب ظاهر نه اعلام واجب است نه تبری. قول چهار، بله، آره دیگه، این تفصیل به این معنا اصلا معنا نداره، ولی قائل قول اینجوری گفته سا. قائل قول میگوید که یه مرتبه عیب جلی است یه مرتبه خفی است، وقت تو خفی میگوییم مخیر است بین اعلام و تبری، نه اینجور که امام فهمیده. امام اینجوری فهمیده سا، قول پنجم میگوید که یا تبری یا اعلام، یا تبری یا اعلام، بلا فرق بین عیب جلی و خفی. جوابش اینه که نه، فرق است بین جلی و خفی. تو همین قول پنجم قائل اینه میگه دا. بله من فعلا نمیخوام اشکال به کسی بکنم، فقط میخوام بگم این آقایون چی میگن، حرفشون درسته یا غلطه اون فردا. بله اینکه این اقوال درستن یا غلطن اینو فعلا کار نداریم، فعلا حرف سر اینه که اقوال مسئله چیه. خواستم بگویم این عبارت مکاسب که میگوید پنج قول، پنج قول اینا نیست. حالا اگر خودمون بخوایم بگوییم که پس اقوال مسئله چیه، پنج قولی که شیخ عصاری میخواد بگوید، پنج قول ایناست که عرض میکنم. قول اول اینه که واجب است تعیینن اعلام عیب خفی، واجب است وجوب تعیینی اعلام عیب خفی، یا اینکه حرام است کتمان عیب خفی. بین این شد قول اول، بین هم وجوب را و هم حرمت را دوتا را یکی یه قول گفتم، ولی به عنوان وجوب چی؟ تعیینی. قول دوم اینه که واجب است اعلام یا تبری به صورت وجوب تخییری، که قول اول شد وجوب تعیینی، قول دوم شد وجوب تخییری یا حرمت، فرقی نمیکنه. این دو قول. قول سوم اینه که علامه حلی و ابن ادریس و محقق گفتن که اعلام مستحب است مطلقا. مطلقا یعنی چه عیب جلی، چه عیب خفی، چه معتبری، چه بلا تبری. حتی اون موقعی هم که تبری میکنه باز هم اعلام مستحبه، بگید که این معیوبه. این شد قول سوم. قول چهارم و پنجم اینه ها، قول چهارم و پنجم، عیب یه مرتبه جلی است یه مرتبه خفی. عیب جلی محل بحث نیست، اصلا بحث ما درباره عیب خفیه، و باز به شرط اون که خود بایه عالم باشه. اگه من یه کتابی دارم به شما میفروشم، خودم هم نمیدونم که کتاب معیوبه، اگه خودم هم نمیدونم معیوبه، اینجا که من نگفتم این معیوبه گناه کردم؟ خودم هم جاهلم، این چیزی که گناه نکرده که. اصلا بحث مال اونجاییه که بایه خودش چی باشه؟ عالم باشه و عیبم چی باشه؟ خفی باشه. اونجایی که بایه عالم است و عیب خفی است، قول چهارم و پنجم این میشه دا، عیب خفی را یجب الاعلام مطلقا. یعنی چی؟ یعنی سبا اون این که تبری بکند یا نکند. قول پنجم اینه که عیب خفی وجوب اعلامش تخییریه، مخیر است بین اعلام و بین تبری. تو عیب خفی مخیر است بین اعلام متبری. این پنج تا قول ایناست. این که شیخ انصاری میگه پنج قول، این مرادشه. گرچه هنوز میشه اقوال دیگری استفاده کرد، مثلا الان اون قول به احتیاط اون غیر از این پنج تاست، کما اینکه خود این قول پنجم میشه از دلش یه قول ششم در آورد، ولی حالا اونا دیگه مراد شیخ انصاری نبوده. این اقوال مسئله دلش فردا. بسلام.